أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در ادله براءه در روایات بود، رسیدیم روایت هشتم، روایت حفص ابن قیاس هست. خب این روایتیه که بیشتر ما در درس‌های اخلاق شنیدیم این روایت، و واقعا این روایت یک دنیا درش اخلاق و عمل وجود داره و هیچ موقع به ذهن ما خطور نمیکنه که این روایت اخلاقی بخواد دلیل به براءت باشه در مسئله اصولی. و شاید فیلم‌های مختلفی از آیت الله بهجت که به من یادگار مونده و ایشون میگن یک توصیه اخلاقی انجام بدین، همین روایت رو میکنه آقای بهجت. میگه من عمل به ما علم کفا ما علم یعلم، کسی به آن چیزی که میداند عمل بکنه بس براش دیگه، هر چیزی که میدونیم عمل بکنیم. علم ما علم بدون عمل نباشه کفایت میکنه اونایی که نمیدونیم. لذا در روایات داریم که عذاب عالم روز قیامت زیاده، چون هر کسی به اندازه علمش میشه. میگه کاش که نمیدونستم من، که جاهلین دارن راحت دردمشون براشون حساب و کتاب میشه، ولی عالم چون که علم داره بعد به مقتضای علمش اگه عمل نکرده باشه اونجا گیره، که انشالله پناه میبریم بر خدا انشالله روز قیامت، خلاصه با لطف و کرمش با ما برخورد بکنه. پس امام صادق فرمودن من عمل به ما علم، کسی که عمل کند با آنچه که میداند برای او کافی است نسبت به چیزایی که نمیدانه. خب این روایت اخلاقی گفتیم کجاش به درده براءت میخوره. میگن روایت میگه که پس هر کسی نسبت به آن چیزی که میداند مسئوله. من عمل به ما علم، هر چیزی که میدونه مسئوله، باید عمل بکنه و کفایت میکنه چیزایی که نمیدونه. یعنی ما به معلومات عمل بکنیم نسبت به مجهولات دیگه تکلیفی نداریم. پس از روایت برداشت میشه که انسان در چه دایره ای مسئولیت داره؟ در دایره معلومات خودش، که اگر چیزی رو دونست باید بهش عمل بکنه، و در دایره مجهولات نه دیگه. روایت میگه شما به معلوماتتون عمل بکنید نسبت به چیزی که نمیدونید تکالیف مجهوله، نسبت به تکالیف مجهوله شما تکلیفی نداریم. پس از این روایت برداشت شده برای براءت که گفتیم روایت اخلاقیه که خیلی در منابر گفته شده، ولی به درد براءت میخوره. البته از علمای اصولی دو سه نفر اینو به عنوان دلیل براءت مطرح کردن. شهید صدر در بحث گفته این روایت به نظر من بهترین روایات برای براءته، چون یک کسی به معلوماتش عمل بکنه کفا دیگه، نسبت به مجهولات تکلیفی نداره. ما چی می‌خواستیم؟ می‌خواستیم نسبت به مجهولات ما معذوریم، نسبت به تکالیف مجهوله تکلیف نداریم، معذوریم. روایت میگه شما به معلومات عمل کن، نسبت به مجهولات تکلیفی نداریم. خب این روایت، حالا تو بحث روایتم گفتن من عمل به ما علم خوندن، به ما علم هم خوندن، کفا هم خوندن، کفی هم خوندن. کسی عمل بکنه با آن چیزی که میداند یا عمل کنه با آن چیزی که بهش گفتن، دانسته شده، بهش بیان کردن، کفایت میکند یا کفایت میشود، هر دو قرائتش رو مطرح کردن. علاوه حال این روایت با هر دو قرائتش به درد ما میخوره. کسی با آن چیزی که میدانه یا دانسته شده عمل بکنه نسبت به چیزایی که نمیدونه کفایت میکنه. پس از این روایت یک کبرایی به دست میاد که ما نسبت به مجهولات تکلیفی نداریم. خب نسبت به استدلال به این روایت برای براءت اشکالاتی شده. اشکال اول اشکال سندیه. گفتن در سند روایت قاسم ابن محمد آمده، ان قاسم ابن محمد، ان سلیمان ابن داوود من قری، ان حفص ابن قیاس. این قاسم ابن محمد گفتن قاسم ابن محمد اصفهانیه، معروف به کاسولا، که در رجال خیلی راوی معروفیه که روایت زیاد داره، عنوانش هم کاسولا بوده. حالا بعدش هم نوشتن که چرا بهش میگفتن کاسولا. مرحوم نجاشی در رجال نسبت به او گفته هو غیر مرضیه، این شخص مورد رضایت نیست، مورد رضایت اصحاب نیست. حالا غیر و مردی یعنی مرحوم نجاشی رو چجوری معنا بکنیم؟ یعنی غیر و مردی یعنی از حیث روایت کردن مردی نیست، یعنی چی؟ اگه کسی از حیث روایت کردن بین اصحاب مردی نباشه، یعنی اون رو ثقه حسابش نمی کنه. یا غیر و مردی یعنی مرحوم نجاشی رو اعتقادی بزنیم، یعنی از لحاظ اعتقادات اعتقادات اون مورد رضایت نیست. مثلا فرقه ها بوده عرضم بوده شما مثلا فتحی مذهب بوده واقفی بوده، یعنی اعتقادات او مورد رضایت نیست. پس اگر غیر مرضی رو به روایت بدانیم از روایت نجاشی تضعیفش استفاده میشه، ولی اگر غیر مرضی و اعتقادی بدانیم نه تضعیفش دیگه استفاده نمیشه. ولی علی ای حال این شخص توثیق براش ذکر نشده، چه عبارت غیر مرضی مرحوم نجاشی رو تضعیف حساب بکنیم یا حساب نکنیم، ولی این توثیق نداره در رجال. چون توثیق نداره در کتاب رجال، پس این شخص یا ضعیفه بنابر احتمال اول غیر مرضیان، یا حداقل توثیق نداره. پس لذا این روایتش مشکل، این راویش مشکل داره در روایت. راوی دیگه که مشکل داره حفص بن قیاس، همین راوی اخیر از امام صادق، گفتن اینم از شیعه نیستش، امامی نیست، عامه، ولی در وثاقت او گفتن که علما نسبت به حفص بن قیاس گفتن کتبش مورد اعتماد. خب کتبش مورد اعتماده یعنی چی؟ یعنی اهل امانت و وثاقته. حالا لازم نیست شیعه باشه، که همین که ما برای اعتبار روایات ثقه بودن کافی میدونیم، هر کتابش معتمده یعنی مورد اعتماده. علاوه بر این در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هم واقع شده که طبق مبنای پیشین آیت الله خویی، وقوع راوی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم دلالت بر وثاقت بودش. خلاصه از ناحیه حفص ابن قیاس میشه جواب بدیم، چون علما گفتن کتبش مورد اعتماده، ولی اشکال از ناحیه همون قاسم ابن محمد هستش که ما راهی برای توثیق او نداریم. این پس اشکال اول روایت اشکال سندی بود. اشکال دوم روایت
ملازمه عادی،
یعنی عرفه میگن که کتابش مورد اعتماده ملازمه داره که شخص فقیه، ملازمه عادیه وجود
داره.
آره ملازمه عادیه که میگن عرفیه. خب اشکال دوم به روایت اشکال دقیق خوبیه. میگه روایت میگه کسی که عمل کند به معلوماتش عالم عامل نسبت به مجهولات تکلیفی نداره، اما یکی هست که به معلوماتش عمل نمیکنه، به چیزایی که علم پیدا کرده عمل نمیکنه، یعنی خیلی از محرمات علم پیدا کرده ولی میره انجام میده، روایت این شخص رو شامل نمیشه. روایت چی میگه؟ میگه کسی که عمل بکنه به علمش کفایت میکنه از مجهولات. حالا کسی که مثل من عمل نمیکنه به علمش چی؟ من خیلی از واجبات و محرمات میدونم ولی مرتکب گناه هم میشه، روایت پرش منم میگیره یا نمیگیره؟ میگه نه، روایت میگه اگر عمل بکنی به آن چیزی که دانستی کفایت میکنه نسبت به چیزایی که نمیدونی، نسبت به مجهولات. پس میگن این روایت اخص از مدعایه. مدعای ما چیه؟ همه مردم نسبت به مجهولات تکلیفی ندارن. این روایت میگه کیاد نسبت به مجهولات؟ عالم عامل میگه بسشه، نسبت به مجهولات تکلیفی نداره. پس یعنی در این روایت خداوند میخواسته یک امتیازی برای کیا قرار بده؟ برای علمای عامل قرار بده، بگه علمای عامل که به علمشون عمل میکنن اونا کفا، دست دیگه نسبت به مجهولات اونا که نمیدونن تکلیفی ندارن، ولی شامل همه مردم نمیشه. پس این روایت رو اینطوری معنا کردن، گفتن پس این روایت اخص از مدعای به درد مدعای شما نمیخوره. پس کی نسبت به مجهولات عقاب نمیشه؟ کسی که عمل میکنه به علمش. ولی مردم معمولی چی؟ مردم معمولی چی هست؟ به برخی از معلومات خودشون عمل میکنن، به برخی از معلومات خودشون عمل نمیکنن، یعنی مرتکب گناه هم میشن مردم. پس این روایت به درد مردم معمولی نمیخوره. از این اشکال هم جواب دارن که نه، اگه اینطوری معنا بکنیم که این روایت هیچ که شامل نمیشه، جد اوحدی از مردم و معصومین و کسانی که عرضم بشون گناه نمیکنن بقیه شامل نمیشه این روایت. که روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خداوند اون چیزی که میخواد چیه؟ که انسان اون چیزی که خداوند از انسان میخواد و از انسان مطالبه میکنه که به معلومات اون ما چکار کنه؟ عمل بکن. روایت در مقام بیان اینه که آقا چیزی که علم پیدا کردین عمل بکنی، نسبت به چیزی که علم پیدا نکردین که هیچ، مجهول برات، اونا رو که نمیخوام، اما اون چیزایی که علم پیدا کردین بهش چکار کنین؟ عمل بکنین. نه اینکه اون چیزی که علم پیدا کردین به همش عمل بکنین تا بعد من بگم نسبت به مجهولات شما تکلیفی ندارین. روایت در مقام بیان این جهت نیست، روایت میخواد با کسانی که علم دارن باید با اون چیزی که علم پیدا کردن عمل بکنن. حالا یکی به همش عمل میکنه، یکی به بعدش عمل میکنه، ولی باید میخواد بگه نسبت به چیزایی که نمیدونین شما تکلیفی ندارین. پس این عرفی نیست که ما روایت اینطوری معنا بکنیم که هر کسی که به هر آنچه که میداند عمل کرد او نسبت به مجهولات تکلیفی نداره. آره دیگه، و اونطوری اصلا هیچ که شامل نمیشه روایت. لذا شایسته این اشکالو جواب بردم به حضور شما که جواب دادم. میگن این روایت در مقام تشویق و ترغیب مردم به چی؟ به این که به چی که یاد میگیرن عمل بکنن. روایت در مقام بیان این جهته، یعنی خداوند اون چیزی که از ما میخواد اینه که ما بر طبق معلوماتمون عمل بکنیم، علممون بدون عمل نشه خدای نکرده. خدا باید شریفت در بوفین از ظاهر من الحدیث ان المقصود هو ان الله تعالی یکتفی من عبده بالعمل بما علمه. اونی که خداوند از بنده ها میخواد چیه؟ که انجام بدهن آن چیزی رو که بهش علم پیدا کرده. و انه لا تبعت علیه من ناحیت ما لا یعلم هو. و مردم عقاب و مؤاخذه نسبت به چیزایی که علم پیدا کردن ندارن. نه این که روایت در مقام بیان چی باشه که کفایت ما لا یعلم کی مجهولات کفایت میکنه؟ متفرد بر عمل به ما علم. هر موقع عمل کردی به علمت نسبت به مجهولات تکلیفی نداری، ولی اگه عمل نکردی به علمت نه، تو رو نسبت به مجهولات مؤاخذه میکنن. نه به حیث معنای روایت اینطوری نیست که لو اتا به بعض المحرمات، اگر یک کسی بعضی از محرمات رو انجام میده بگیم لم یک فل محرم الاخر الذی لا یعلمو، تو نسبت به اون محرمی که خبر ندارید اینطوری نیست که تکلیف نداشته باشی، تو تکلیف داری. پس کی تکلیف نداره نسبت به مجهولات؟ اونی که به همه علمش عمل بکنه. نه روایت در مقام بیان این جهت نیست، روایت میگه هر کسی که با آن چیزی که یاد گرفته عمل بکنه، اما نسبت به چیزی که نمیدونه خبر نداره تکلیفی نداره. پس این اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال سوم گفتن این روایت مفادش مفاد همون قبح عقاب بلا بیانه، ازش براعت شرعی به طوری که قول احتیاط رو باطل بکنه فهمیده نمیشه. چرا؟ چون روایت میگه اون چیزی که فهمیدی بهش عمل بکن، اون چیزی که علم پیدا کردی بهش عمل بکن. و اخباری میگه خب من ادله احتیاط رو فهمیدم، من ادله احتیاط رو بهش علم پیدا کردم، خب باید میگه بهش عمل کن. پس روایت نافی احتیاط نیست، چون اگر من به ادله احتیاط علم پیدا بکنم چی میشه؟ ادله احتیاط جزء معلومات منه، جزء مجهولات منه. من اگر علم پیدا بکنم به ادله احتیاط یک چیزی به معلوماتم اضافه شد، خب روایت میگه به اون چیزی که علم پیدا کردی عمل کن. پس روایت میگه عمل کن به اون چیزی که علم پیدا کردی. این روایت تا کی خوبه؟ تا موقعی که من به ادله احتیاط علم پیدا نکنم. ولی اگر به ادله احتیاط که اخباری میگه علم پیدا بکنم، باید به ادله احتیاطم چیکار بکنم؟ عمل بکنم. چون ادله احتیاط در دایره چی قرار میگیره؟ در دایره معلومات قرار میگیره.
معلوماتی
که قبل از عمل، آره دیگه، معلومات من میشه قبل عمل کردن احتیاط باید بکنم، پس دیگه باید احتیاط بکنم. خب پس این روایت هشتم چی شد؟ این روایت هشتم دلالتش همون مفاد براءت عقلی، یعنی تا زمانی که ما احتیاط واجب نباشه خدا میگه من نسبت به مجهولات کسی رو عقاب نمی کنم. ولی اشکال سندی هم داره، پس سندن و دلالتن این روایت مخدوش به درد براءت شرعی نمیخوره. خب روایت نهم، روایت نهم حسن ابن ابن تیار هست، حسن ابن تیار هست. روایت این از امام صادق علیه السلام ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. خداوند روز قیامت بر بنده ها بر چی احتجاج میکنه؟ نسبت به تکالیفی که به اونها عطا کرده و بیان کرده. خب این روایت شبیه کدوم آیه؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بعد این روایت همون مضمونه، خداوند روز قیامت احتجاج میکنه به بنده ها با آن چیزایی که به اونها بیان کرده و عرفهم. حالا آتاهم بعد روانه قدرت گرفتن اینجا، خداوند روز قیامت احتجاج میکنه به بنده ها به تکالیفی که قدرتشو به اونا داده و برای اونا هم چیکار کرده؟ عرفهم، بیان کرده. پس تکالیفی که من قدرت ندارم روز قیامت خدا به من احتجاج نمیکنه. تکالیفی که برای من بیان نشده خداوند روز قیامت برای من احتجاج نمیکنه. پس روایت میگه احتجاج به بنده ها در صورتی صحیحه که هم قدرتشو داشته باشن، هم علمشو، هم تکلیف به اونا چی شده باشه؟ واصل شده باشه. خب این روایت هم روایت خوبیه برای براءت. مرحوم امام در تهذیب الاصول به این روایت استدلال کرده. حالا به این روایت تمامه یا تمام نیستش؟ اشکال اول به این روایت اینه که میگه خداوند احتجاج میکنه به مردم نسبت به آن چیزایی که به اونا قدرت داده و اون چیزایی که برای مردم بیان کرده. گفتن روایت اینه که به همه مردم خدا قدرت بده و بیان بکنه احتجاج میکنه، یا نه همین که به برخی از مردم قدرت بده و برای برخی از مردم بیان بکنه کافیه برای احتجاج کردن، کدوم میشه؟ مدعای ما که ثابت میشه برای براءت؟ موقعی که به معنی همه بگینیم، یعنی خداوند زمانی احتجاج میکند که به همه مردم بیان کرده باشه. پس اگر به بعدی گفته باشه به من نرسیده باشه فایده ای نداره. اما اگر روایت اینطوری بیان کنیم که ناسو نگیم همه، انحلالی بگیریم، بگیم برای برخی از مردم اگر روایت احکام بیان شده باشه این برای احتجاج مردم چی؟ کافیه. اگر اینطوری معنا کنیم دیگه روایت به درد محل بحث ما. پس کی خداوند احتجاج میکند؟ موقعی که برای همه مردم بیان کرده باشه یا برای بعضی بیان کرده باشه کافیه؟ گفتن که برای بعضی اگر باشه بیان کرده باشه ممکنه خداوند برای بعضی بیان کرده باشه به دست ماها نرسیده باشه، پس برای ما هم روز قیامت خداوند احتجاج میکنه، چون صدق میکنه که خداوند این حکم برای مردم بیان کرده، برای بعضی هم مردم زمان ائمه بیان کرده ولی به دست ما نرسیده. مرحوم امام در تهذیب الاصول از این اشکال جواب دادن، گفتن نه معنا نداره، چون نسبت به قدرت چجوری معنا میکنی شما؟ آتاهم و ایشون قدرت میگیره، عرفهم و بیان تکلیف میگیره، نسبت به قدرت چجوری معنا میشه؟ اگر به بعضی قدرت داده باشه خداوند نسبت به اونایی که قدرت ندادن احتجاج میکنه روز قیامت؟ نه معنا نداره که، خداوند به هر کسی قدرت بده. پس اگر شخص الف قدرت داشته باشه خداوند نمیتونه بر شخص ب که قدرت نداره چیکار بکنه؟ احتجاج بکنه. پس همه باید قدرت داشته باشه. میگه پس اگر آتاهم که به معنی قدرت اینطوری معنا میکنین، وحدت سیاق میگه عرفهم هم باید همونطوری معنا بکنین. عرفهم یعنی چی؟ یعنی خداوند اگر بخواد به کسی احتجاج بکنه باید تکلیف برای اونم بیان شده باشه. این که برای یکی بیان شده باشه نسل قبلی، برای مردم زمان ائمه بیان شده باشه به درد احتجاج نسبت به بقیه مردم نمیخوره. پس این حکم به صورت انحلالیه، یعنی خداوند نسبت به هر بنده‌ای که روز قیامت بخواد احتجاج بکنه باید اولا به او قدرت داده باشد و ثانیا حکم به او بیان کرده باشد. این که به بعدی قدرت داده باشه و به بعدی بیان کرده باشه به درد احتجاج برای بقیه نمیخوره. پس این اشکال قابل جواب هستش. انحلالی گرفتم آره. نه عبارت امام اینه در تحریف، عبارت شو دقت کنین، ان تعریف للبعض لا یکفی فی تکلیف علی الجمیع، برای بعضی حکم بیان شد این کفایت میکنه که بگیم همه تکلیف دارن؟ میگه نه کفایت نمیکنه، لان المقصود هو اتمام الحجه. که اتمام حجه میتونه خداوند کنه بر مکلفین؟ موقعی که به تک تک مکلفین هم بیان کرده باشه هم قدرت شده داده باشه. اتمام حجت لا یتم الا اذا حصل الامران عند کل واحد منهم، هر کدوم از مکلفین اگه قدرت داشته باشن تکلیف به اونها بیان شده باشه خداوند به اونها احتجاج میکنه و الا خداوند احتجاج نمیکنه. پس این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم شیخ در رسائل این روایت رو نقل کرده، ایشون یه خط نیم خط فرموده، مرحوم شیخ در رسائل فرموده که این روایت که نقل کرده فرموده ان مدلوله کما عرفت فی الآیات و غیر واحد من الاخبار مما لا ينكره الاخباریون. گفته مدلول این روایت همون قاعده قبح قابل بیانه، یعنی خداوند قبل از اینکه بیان بکنه عقاب نمیکنه. ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم، یعنی قبل از بیان تکلیف خداوند عقاب نمیکنه، ولی اخباری چی میگه؟ اخباری میگه ما بیان کردیم. اگه بیان اخباری بگه ادله احتیاط داریم یعنی چی؟ یعنی عرفهم. عرفهم چی رو؟ ادله احتیاط رو. اگه ادله احتیاط برای مردم بیان شده خداوند احتجاج میکنه. پس کی خدا احتجاج نمیکنه؟ موقعی که بیان نشده باشه. ولی اگه ادله احتیاط باشه ادله احتیاط میگه من بیانم. پس اشکال دوم به این روایت اینه که این روایت مفادش مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیانه، نمیتونه قول اخباری رو چیکار بکنه؟ نفی بکنه. خب این اشکال اگه یادتون باشه تو آیه شریف لا یکلف الله نفتن الا ما آتاها بیان شد این اشکال. گفتی مرحوم شیخ میگه این آیه به درد براءت نمیخوره، ولی اگه یادتون باشه ما اونجا جواب دادیم. مرحوم آخوند در کفایه، خود مرحوم امام هم اینجا هم اونجا گفتم که ادله احتیاط نمیتونه بیان باشه، چون ادله احتیاط چه طریقیه؟ مراد از این که ان الله احتج جعل الناس به ما آتاهم و عرفهم، یعنی عرفهم خود تکلیف واقعی رو، اما ادله احتیاط که بیاد ادله احتیاط که ما تکلیف واقعی رو مشخص نمیکنه. که خداوند میتونه روز قیامت به خاطر شربتتون منو مؤاخذه و عقاب بکنه و چوب بزنه و احتجاج بکنه؟ موقعی که هم به من قدرت داشته باشه هم خود حرمت شربتتون رو به من رسونده باشه. ولی ادله احتیاط میگه قف عند الشبهه، قف عند شبهه که بیان نسبت به شبهه دوتون حساب نمیشه. ادله احتیاط چی میگه؟ میگه اخوک دینک فحدد لدینک ما شئت. این ادله احتیاط که بیان نسبت به گوشت خرگوش حساب نمیشه. روایت میگه عرفه هم، عرفه رو چجوری معنا میکنیم؟ یعنی خود تکلیف برسد به عنوان چی میگفتیم قبلا؟ تکلیف به عنوان خاص برسه، نه به عنوان عام. قف عند شبهه عنوان عامه. پس ادله احتیاط اگر بگیم طریقیت هست، اینا به درد بیان تکلیف نمیخوره. روایت میگه که زمانی یک تکلیف قابل احتجاجه که هم آتاهم هم عرفهم خود اون تکلیف. ادله احتیاط گرچه حکمان ولی حکم طریقیه، حکم طریقی بیان برای تکلیف مجهول حساب نمیشه. اگر این جوابی که قبلا تو آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو دادیم بپذیریم، میشه از این اشکال اینجا جواب بدیم که نه، این روایت اگر سندش خوب باشه حتی براعت شرعی هم ازش چی میشه؟ استفاده میشه. اگر سندش رو بپذیریم این روایت خوب میشه. لذا مرحوم امام در تهذیب الاصول این روایت رو به عنوان دلیل بر براعت پذیرفته. حالا سندش تعبیر به حسنه کردن از این روایت. بعد چش چیه حسنه گفتن؟ میگن در رجال ما سه نفر ابن تیار داریم. به سه نفر ابن تیار گفته میشه. یکی حمزت ابن تیاره، حمزت ابن تیار. یکی محمد پدر حمزه، محمد پدر حمزه، به اونم ابن تیار میگن. یکی عبدالله پدر محمده. یعنی سه نفر داریم، جد داریم و پدر داریم و پسر داریم. به این سه نفر تو رجال همشون ابن تیار گفته میشه. تیار یعنی مثلا لقب فامیلیشون بوده، به اینا میگفتن ابن تیار. خب ولی تو رجال ادعا شده که اگر ابن تیار به صورت مطلق ذکر بشه، یعنی پس و پیش براش نیاد، منصرفه به محمد ابن تیاره. پس از این سه نفر منصرفه به کیه؟ پدره که محمد ابن تیاره. پس ابن تیار مطلق در روایات انصراف پیدا میکنه به محمد ابن تیار. این محمد ابن تیار در رجال گرچه توثیق خاص نداره، ولی ازش در یه روایتی امام خیلی تعریف کردن. امام صادق در مقام مناظره این محمد ابن تیار رو فرستادن برای مناظره و گفتن این مدافع از ما اهل بیت، این زبانش اردن بوده شما زمانی که از ما اهل بیت دفاع میکنه. تو مقام مناظره از این ابن تیار خیلی تعریف کردن، لذا گفتن این ابن تیار چیه؟ حسنه. لذا روایتایی که مشتمل بر ابن تیار باشه اگر بقیه راویاش مشکل نداشته باشن بهش میگن حسنه ابن تیار. پس این ابن تیار که محمد ابن تیاره گرچه در رجال توفیق خاص نداره، ولی چون امام علو و مقام او و از حسن او صحبت کردن، لذا معروف میشه به حسنه ابن تیار. مرحوم کشی در رجال، مرحوم آقای خویی در معجم رجال حدیث ذکر کردن که آره محمد ابن تیار حسن روایاته. پس اینم روایت نهم که از لحاظ سندی پذیرفتیم. از لحاظ دلالی هم یا روایت مفادش براعت عقلیه که میشه مثل بقیه آیات روایات. اگر ما اون اشکال رو جواب بدیم، عرفه هم رو بگیم عرفه هم تکلیف خاص باید باشه، روایت حتی دلالت بر براعت شرعیه هم میکنه. پس روایت دلالتش تمام میشه بر براعت که مرحوم امام در تهذیب بهش استدلال کرده. خب ما تا الان 9 تا روایت رو بررسی کردیم، ولی برای اینکه 10 تا روایت تکمیل بشه، بشه تلک عشرتون کاملا، روایات اصالت الحلم که اونم دیگه بیشتر اصولیون مطرح کردن و روایات مهمیه مطرح میکنیم. ما 4 تا روایت داریم به نام روایت های اصالت الحلم که میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بینه. پس هر چیزی که حلال و حرام داره برای شما حلاله تا زمانی که علم به حرمتش پیدا بکنین. 4 تا روایت داریم در این زمینه یا 5 تا. این روایات چون بحثش مفصله 4-5 جلسه طول میکشه. در این روایت اصالت الحل آیا ما رو موارد شبه موضوعیه کل شیء فیه حلال و حرام یا دلالت بر شبه حکمی هم میکنه انشالله بحث میکنیم. دیگه بحث روایه ما در براعت تموم میشه، بریم سراغ چی؟ دیگه دلیل سوم اجماعی که خیلی مختصره، مهم دلیل عقلیه که قاعده قبح عقاب بلا بیانه که در مقابل شایسر مطرح حق الطائر گفته. انشالله اون دلیل عقلی مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.